مباحث خارجه و تولدت آیت الله لزمی علوی گرگانی، مباحث زن، بحث تعبد به اماده، روز چهارشنبه چهارم اردیبهشت ماه 1392 مطابق با 13 جمادی‌الثانی 1434.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین.
صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دیروز اشاره کردم محضر مبارکتون که مسئله قاعده شک که موجب حرمت تعبد است، این اثر برخوردی به مسئله استصحاب عدم حجیت نداره، گرچه در اینجا هم ما برفرض بپذیریم که برای استصحاب عدم حجیت اثر حرمت تعبد نباشه، حرمت تعبد مربوط باشه به خود نفس شک، ولیکن خود استصحاب عدم حجیت دارای منشأ آثاریه. خودش در غیر این مورد استصحاب عدم حجیت منشأ این میشه که مسئله این باشه که منجزیتی نباشد، مؤثریتی نباشد، از جمله حرمت تعبده که لولا قاعده شک نبود. حالا اینجا چون قاعده شک مثلا هست، بیاییم بگیم مسئله حرمت احتیاجی نداره. پس تحصیل حاصل نمیشه که برای آین آینی رحمت الله علیه اشاره، چون موردش هر کدوم جایگاه خودشو داره، اینجا نیست که از باب تحصیل حاصل باشه. اینم در صورتی که اگر ما حکم عقل را که در باب شک در حجیت میگه حرمته، هم عرض حکم شرعی بداریم، بیان بگیم با استصحاب هم عرضه، و الا اگر بیان بگیم نه در هم عرض واحد هم نیستن، بلکه همیشه اوقات حکم العقل بعد از حکم شرعی میاد. اگر اینجا بگیم پس استصحاب عدم حجیت اول میاد بعدن حکم عقل میاد که اگر در یه جایی شک در حجیت کردی نتیجهش حرمته، این اول میاد میگیم شک میکنیم شارع آیا جعل حجیت کرده در موارد شک، یا نه میگیم الاصل عدم الحجیت. وقتی این جعل بودیم در خبر واحد که وقتی شک میکنیم دیگه لازم نیست بالا استصحاب، دیگه خبر واحد تا شک کردیم عقل میاد میگه چون شک کردی در این جهت تعبد داری نتیجهش حرمته. اگر ما بیاییم مثل این قائل بشیم که حکم عقل مستتبع حکم شرعه نفی عرض باید، اگه این باشه که خیلی راحت دیگه، خیلی خیلی روشن میشه که هیچ برخوردی با هم ندار در طول هم قرار گرفتن. ما بعد از اینکه این توضیح رو دادیم و بیان کردیم و اینها، بعد آمدیم گفتیم شاید مرحوم شیخ انصاری و رحمت الله علیه همین اراده کرده باشه، از کلام شیخ هم همین مطلب به دست میاد. نمیخواد بگه شیخ نمیشد، امکان ندارد استصحاب، نه میگه لا حاجت الی، درسته واری کلا حاجت شیخ، حالا من عبارت کلامش براتون میخونم، معلومه که شیخ هم همین نکته رو توجه داشته، نفرموده که استصحاب امکان نداره، که آیین آیین آمده گفته امکان نه، معلومه میشه که وضع این حاجت دیگه به استصحاب نیست. الان عبارت شیخ رو ببینید، کلامشون اینه، تصریح کردن این مطلب، فهمیدن به ان حرمت العمل به زن یکشی، به ان حرمت العمل به زن یکشی فی موضوعها عدم العلم به ورود تعبد. همه قدر که ما علم نداشته باشیم که تعبدی به شمارش شده یکفی، همه قدر این کفایت بود در حرمت. به ان حرمت العمل به زن یکفی فی موضوعها عدم العلم به ورود تعبد من غیر حاجت. ببینید شیخ توجه داشته، من غیر حاجت الى احراز عدم ورود تعبد به این احراز هم من استصحاب میگه نیازی نداریم دیگه که ما با استصحاب عدم الحجیه احراز کنیم، لازم نیست که من غیر حاجت الى احراز عدم ورود تعبد به لیحتاج فی ذالک الى الاصل ثم اثبات الحرمه. این کلام ایشون هم کاملا مطلب همینه میرسونه که انه و شیخ هم خدا رحمت کرده توجه داشته به این مسئله و این کلام بسیار عالیه، میگه نیازی نداریم، نه اینکه امکان نداره. بنابراین پس این توجیهی که ما کردیم نتیجه این شد که در قاعده شک هم اگر برفض داشته باشیم و قاعده شک هم نتیجهش حرمت تعبد باشد، این منافات با استصحاب عدم و حجیت نداشته باشه. تا اینجا ما کلام شیخ را توجیه کردیم و بیان کردیم و اشکالات که بر شیخ شد جواب دادیم. اینجا ما خودمون یه اشکال دیگری به شیخ که شاید اولا اشکالم وارد نباشه، حالا من بهتون عرض میکنم بعدن، اشکالی به شیخ داریم، البته در اطلاقش اشکال داریم، نه واقعا اشکال به کلام من. ما اشکال کردیم به شیخ که یمکن ان یقال بر شیخ گفته بشه که حرمت تعبد همیشه اوقات مال آثار شک هم نیست. اینجور نیست که شک در حجیت مطلقا موجب حرمت تعبد باشه، اینطور هم نیست که همه جا شک در حجیت مستلزم حرمت تعبد باشه. مطلقا را شیخ چون مطلق بیان کرده، شاید هم نظر شیخ من این باشه حالا منه، ولی مطلق گفته نشه. چطور؟ برای اینکه شک در حجیت در واقع ما سه صورت داریم، حالا ما اینجا دوتاش کردیم از واقعی که دوتا شبیه به همن. شک در حجیت یه موقع مسبوق به سابقه حجیته، بعدن شک میکنیم بازم حجت هست یا نیست، یه موقع مسبوق به سابقه عدم الحجیته، حالا استصحاب میکنیم بقای عدم رو، یه موقع هم شک حادثه، شک عارضیه. ببینید شک در حجیت سه تا مستاق خارجی داره. یه موقع شک در حجیت اینه که اول میدونستم که این حجت بوشاره، میدونم بقاعد الان بودم حجته، پس که یه خبری رسیده که خلاف تانه نرفتی میدسته، حالا این خبر آمده ایلاله الان بودم حجت میدونه، شک میدونم ولی قبلا شک در بقاعد این را استثبات میکنیم بقاعد فرمت این من میدانستم حجت نیست، حالا شک میکنم یه خبری چیزی به دستم آمده که آیا این حجته، خبر واحد حجته، شک در این میکنم با اینکه قبلا میدانستم حجیت نداره. اینجا استصحاب عدم جاریه چون حالت سابقه داره مقدر. بله اونجایی که شک تجددی باشد و عارضی باشه، یعنی حالت سابقهش ندانیم، یه دفعه برخورد بکنیم به یه مطلب نمیدونیم این آیا حجت هست یا حجت نیست، عارض شک و حادثن عارضن که اون اصل عدم و حدوث یادتون باشه در بیانات گذشته داشتی و اصل عدم و حادث، اینجایی که شک بر من عارض شد که آیا این حجت یا حجت سابقه رو نمیدونم، الان اگر از من سوال کنن شما حادث سابقه رو میدونیم میگه نه من نمیدونم، اینجا جاییست که اینجا بگیم شک در حجیت مسابق للعدم الحجیت، اینجا مسئله حرمت تعبد مخصوص شکه. اگر این طور شد پس ما هیچ موردی نداریم که استصحاب با خود شک با هم یه جا جمع بشن در جهت حرمت، هیچ جا نداریم. چرا؟ برای که حالت سابقه یا براتون معلومه یا معلوم نیست. اگر حالت سابقه معلومه بناس به حالت سابقه عمل کنید من الحجیه او عدم،
اگر حالت سابقه معلوم نیست، هیچی نمیدونید، حادثه، اونجا جای شک دیگه از استصحاب ندارید، اینجا استصحاب ندارید. پس کجا دارید که شما هم استصحاب بخواد باشه هم خود شک این مطمئن همچونی نداره، مورد نداریم که. پس ما جایی نداریم که هم موضوع استصحاب بتونه بیاد اصل عدم جهاد جهت جاری کنیم، هم عنوان شک بخوام جاری کنیم. اونجایی که استصحاب داره، حالت سابقه رو معلوم داره، جای شک نیست. شاید هم آیونی که میگن ال استصحاب و حاکمون حکومت داره بر قاعده شک، نظرشون اینه. این اگر حالت سابقه داشته باشه جای صحبت شکی دیگه نیست، باید حالت سابقه رو گره. اینی که میگن استصحاب حاکمون علی قاعدت شک و همین لازه، پس ما بگی جایی که استصحاب باشه دیگه جای قاعده شک نمیاد جلو. برابر این تقریبی که ما شاید هم شیخ هم
این
ادیانی
که میگن قاعده شک و استصحاب با هم میاد،
اشکال سر همینه. پس عدم ازلی استصحاب دیگه نیست، نه چون برای خود شک باشه. خب همینه بگم، اگه این باشه دیگه ما احتیاجمون نیست، اصلا موضوع استصحاب نیست. نگاه کن، خب اینه بگم، من بازم خب بگن همون باید باشه چون چیز دیگه نیست. خب عدم ازلی باز حالت سابقه چی داره؟
میشه جمع بشه در یک جا؟
نه، میخوام بگم اگه عدم ازلی شد باید حالت سابقه پیدا میکنه.
حالت سابقه نداره، ملحوظ میشه.
نه دیگه، ببینید عظم ازلی من اگر جاری بداریم، چون حالا بعضی ها اشکال اونا اگر جاری دونستیم، ملوش این حالت سابقه را یقین داشتیم گرجیت نداره، باری کلا. پس اینجا جای استصحابه، ما شالله. بازم بخوام همینه بگم، بس اگر عدم ازلی را قبول نکنید هیچ وقت برخورد نمی کنید. اگر عدم ازلی را قبول کنید، حالت سابقه استصحاب مقدمه دیگه، واحد شک جای واقع نمیمونه. بنابراین پس موردی ما پیدا کنید هم قاعده شک باشه و هم بخواد استصحاب، در حالی که اثر هم بخواد به هر کنه، ما هم چیزی نداریم دیگه. اینو خواستم توضیح بدم از این بیان که من اینجا محضرتون تقدیم داشتم درباره این مسئله. اشکالی را که به مرحوم آینایی آقایی از شاگرداش بوده، نمیدونم یا خودشون به خودشون اشکال کردن، بعد مرحوم آینایی جواب داده، جواب حرف آینایی هم با این جواب ما داده میشه. حالا من عبارت کلام آینایی رو بخونم، اشکالی که با آینایی شده، حالا که از شاگردانش اشکال کرده، نمیدونم یا حالا خودشون نداره مبارک، چون این مثل لایقالی بودن. در کلام آقای ناینی داره بعد از اینکه فرمایش کردن که در جایی که بناس قاعده شک باشد دیگه جای استصحاب نیست، حرمت تعبد مال شک نه مال استصحاب، در اینجا دارد که جواب اشکالی کردن به ایشون. قد اشکل علی به ان حرمت تعبد یکون اثرا لشک فی حجیتها، همونطوری که حرمت تعبد اثر است برای شک در حجیتها، اگه شک در حجیت بکنی، کذالک یکون اثرا لعدم الحجیه. این حرمت تعبد همونطوری که اثر برای شک، اثر عدم حجیت هم هست. خف شک، پس من اگر شک کردم، یجر الاستصحاب و القاعده، مستشکل داره با آقای ناینی میگد. پس اگر من شک کردم در یه جایی که این حجتی یا نمیشه خبر واحد، اینجا هم قاعده دارد هم استصحاب دارد. خف شک یجر الاستصحاب و القاعده، این فرمودن اشکال کردن. حالا پا درس بوده چونه ایشون به این جواب داده، جواب این اشکال رو ناینی به این صورت داره، به انه لا یعقل، آقا معقول نیست. ایشون جواب داده به انه لا یعقل ان یکون الشک فی الواقع موضوعا للاثر فی ارض الواقع، که معنا نداره که، چون ارض واقع میخواد به حساب استصحاب بگیره، چون استصحاب میخواد ارض واقع رو بیاره، یعنی بگم که واقعا بوده الانم باقیه. شک میخواد بگه مال حال بعده، مال ارض واقع نید. فبوده حد تا آقایی که اشکال میکنی به من، چرا حواست جمع نمی کنی؟ چرا میفرماید عزیز من معقول نیست که ان یکون شک فی الواقع بشه موضوعا للاثر فی ارض الواقع، امکان پذیر نیست که شک مال حال بعده، نه مال حال زمان واقع. مع وانگهی علا انه علا هذا الفرد، اگر اینجوری که شما داره میگید لا یجوز استصحابم ایزن، استصحابم نباید جاری بشه. چرا؟ لان الاثر یترتب به مجرد شک، اثر بار میشه به مجرد شک. لتحقق موضوعه، وقتی شک آمد بلافاصله اثرش هم حرمت میاد دیگه، تام شدی. فلا یبقا باقی نمونه مجالون لجریان الاستصحاب، دیگه جایی برای استصحاب باقی نمونه که. لأنه لا تصل النوبه الى اثبات ابقاء الواقع لیجریان الاستصحاب، دیگه جایی باقی نمونده که بینیم آقا ما باقی باشیم به همون حالت سابق واقع. شد تا کردی فلافاصل حرام شد، تاوشو بگاریش. فإنه في المرتبة السابقة على هذا الإثبات تحقق موضوع الأثر، بعد از اینکه تو بخوای استصحاب بکنی اثر حرمت بار شد به محض آمدن شد، تحقق موضوع الأثر، موضوع اثر بر او بار شد. و ترتب عليه الأثر فأي فائدة في جريان الاستصحاب، دیگه در اینجا چه قاعدی برای جریان است؟ ایشون در جواب این، جواب این مروه های نانی داده شد. چرا؟ برای که گفتیم این دوتا اصلا کنار هم قرار نمی گیرن. جایی که استصحاب هست شک کاری نمی کنه، جایی که شک هست استصحاب کاری. این جوابی که من الان دادم خدمت شما که مورد آن متفاوته، جایگاهی با هم نداره، جوابی هم داده شد. چرا؟ برای که در جایی که براس استصحاب جاری بشه جای شک دیگه نمیاد جلو، اون جایی که براس شک موضوع باشه جای استصحاب نیست، اگه حالت سابقه شو نمیدونی. پس به حمد الله با این بیان ما روشن شد که هیچ اشکالی نداره که شک حرمت تعبد رو بیارد و نیازی به استصحاب نداریم. لا حاجه، نه لا یمکن، حاجتی نداشته به استصحاب. الحمدلله بس، خدا رو شکر میکنیم امروز که روز چهارشنبه است، درس ما نسبت به این جهت در تأسیس اصل در باب از ابواب، در باب حجیت اصل اولی ما به الحمدلله ثابت شد که شک در حجیت مسابقه با عدم الحجیت، اینه به الحمدلله اصلش کردیم، قاعده اش کردیم. حالا که ثابت شد اصل، بریم سراغ ادله‌ای که اقامه کنیم. آیا دلیلی داریم بر این که ظن خاص حجت یا مطلق الظن حجت، مطلق الاماره حجت؟ اینه ان شاء الله خدا بخواد زنده باشیم شنبه براتون بگم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی